بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم سید قدس سره برای کشف وجوهی را بیان کردند. یکی کشف حقیقی صرف به معنای اینکه اجازه هیچ مدخلیتی در تأثیر نداره، بلکه کاشف است به این معنا که عقد مشروط به رضاست، اعم از رضای فعلی و رضای تقدیری، یعنی رضایی که لو التفت لرضی، ولو در حال عقد این کراهت دارد، اما اجازه بعدی کاشف از اون رضای تقدیریه و کفایت میکنه. این یک نحوه از کشف حقیقی. وجه دوم از کشف حقیقی اینه که بگیم عقد به یک امر واقعی مشروط است که هنگام عقد محققه، ما اون امر واقعی را نمیشناسیم، لکن ملازمه دارد با اجازه‌ای که بعد میاد. این اجازه‌ای که بعد میاد ملازم است با اون امر واقعی که در اون وقت بوده. این هم یک نحوه کشف حقیقی، قسم دوم. قسم سوم این که بگیم اصلا رضایت و اجازه در عقد شرط نیست. شارع آمده یه قسم از عقودی را که بعدش اجازه بیاد و یا هنگام انجامش رضایت باشه، اینا رو صحیح قرار داده بدون اینکه تأثیری در اجازه و رضایت برای صحت باشد. نظیر اینکه گفته شود احکام الله تعالی جزافیه و ذات باری قرعه زده، مثلا یه عده حرام در اومده یه عده حلال در اومده. قسم سوم از کشف حقیقی اینه که بگیم اصلا اجازه و رضایت به طور کلی مؤثر در صحت عقد نبودن و نیستن. منتها شارع عقدهایی که دنبالش اجازه باشد اونا رو صحیح قرار داده. قسم چهارم از کشف حقیقی اینه که بیایم بگیم اجازه شرط نیست، تعقب به اجازه شرط است، لحوق اجازه شرط است. این هم یکی این که بگیم به نحو شرط متأخر اجازه مؤثره. اینم وجه پنجم، بگیم اجازه شرط متأخره و شرط متأخر به ما هو متأخر در صحت عقد سابق مؤثره. وجه ششم این که بگیم نه، شرط وجود دهری اجازه و رضایته، که این وجود دهری در دهر هستش ولو هنوز اجازه هم نیامده باشد. در وعاء دهر اجازه، در وعاء دهر شرط از برای صحته. یکی دیگه این که بگیم اجازه کاشفه. تا حالا چند تا شد؟ 5 تا شد یا 6 تا؟ 6 تا شد. خب یکی دیگه این که بگیم اجازه کاشفه به این معنا که از حالا عقد رو برش میگردونه، از الان عقد اون وقت را منقلب میکند به صحت، الان اثر میگذارد، الان زندش میکنه در اون وقت، یعنی الان این اجازه اون عقد را مؤثر در ملکیت از حین تحققش قرار میدهد و بقیه آثار هم برش بار می شود. این هم هفتم، اونجوری که شما عدد رو می فرمایید. وجه هشتم از کشف اینه که بیایم بگیم نه، این اجازه الان مؤثره، حالا عقد اون وقت را برش می گردوند، منتها نه نسبت به ملکیت، ملکیتش رو بر نمی گردونه. اون زمان عقد این مبی ملک بایع اصیل بود، الان هم که اجازه میاد اون ملکیت را از ملک بایع اصیل بیرون نمیبرد، لکن آثار ملکیت را به قدر امکان میگه بار میشود. این هم یک قسم از کشف. بنابراین در باب کشف احتمالها و تصورهای در باب کشف برمیگردد به هش وجه، اونجوری که مرحوم سید بیان کرده که ظاهرن همه اونها را بیان کرده. یکی این که بگیم عقد مشروط به رضای مقارن از اعم از فعلی و تقدیری، یکی این که بگیم مشروط به امر واقعیه که لا نعرفه لکن اجازه که آمد تلازم داره که اون وقت در زمان خودش او بوده است، یک این که شرط را بگیم که اصلا نه رضا شرطه نه اجازه، همین جوری اشاره اومده این عقدایی که بعدش اجازه باشد اینا را جعله ها مؤثره. این سه احتمال. احتمال چهارم بگیم تعقب شرط است، تعقب به رضا شرط است. احتمال پنجم شرط متأخر بگیم هستش. احتمال ششم اینکه وجود دهری شرطه. احتمال هفتم اینکه اجازه از حالا عقد را از اول برمیگردوند، از حالا عقد مرده را در اون وقت زندش میکنه، دست میندازه به زمان تحقق عقد و از اون وقت برش میگردونه، صحیحش میکنه، حتی ملکیتش را هم عوض میکند. یعنی از الان که اجازه آمد ملکیت مبیع از آن مالک اصیل دیگه نبوده هنگام عقد، از حالا میگه ملکیت از آن مشتری بوده. احتمال هشتم این که بگیم نه ملکیت رو بر نمیگردوند، به قدر امکان آثار ترتیب داده می شود. اینا وجوهیه که مرحوم سید تصور فرموده. بعد مرحوم سید این احتمالات را و تصورهای احتمالی را می فرماد همش باطله غیر از دوتاش. یکی این که بگیم اجازه به نحو شرط متأخر مؤثره، این یک احتمال، این قابل تعقله، این ممکنه، درسته، امکان دارد و احتمالش درسته. یکی این که بگیم نه تأثیر میگذارد به قدر امکان، یعنی ملکیت را عوض نمی کنه، آثار را عوض می کنه. بیان ایشون می فرماد لا ينبغي التأمل فی وجه الاول من الکشف عن الحقیقی سر به وجوه ثلاثه. کشف سه قسمت درش متصور شد، یکی رضای تقدیری، یکی امر واقعی، یکی دیگه اینکه شارع اینا رو قرعه زده گفته اینا درستن باقی دیگه درستی. این سه قسم کشف حقیقی. می فرماد اینا همش باطله، بطلانش روشنه. عمل اول که بیایم بگیم اعم از رضای فعلی و تقدیری، اونم تقدیری که همون وقتم کراهت داشته اما الان که اجازه داد کاشف از اینه که اون وقت لول تفتل رضیه. اما الاول فلما عرفت سابقا من انه لا معنا لکفایت رضا تقدیری، رضای تقدیری خلاف ظاهر ادله است. الا ان تكون تجارتا عن تراز، ظهور دارد در رضای فعلی. اصلا همه عناوین ظهور دارد در رضای فعلی. اگر گفتن اکرم العادل یعنی اکرم العادل فعلی، یا اکرم العالم یعنی عالم فعلی، نه اینکه اگه درس میخون عالم میشد. تقدیری خلاف ظاهره، اون اگره، عناوین ظهور در فعلیت دارد. پس رضای تقدیر لان تکون تجارتن انتراز یعنی رضای موجود، نه رضایی که اگر ملتفت میشد کفایت میکرد. این رضای تقدیری رو گفتیم کافی نی. ما رضایت رو گفتیم چند قسمه؟ نه نه کشف، رضایت سه قسم شما شد سه قسم رضای فعلی بحت بحت، تقدیری بحت بعد، بین بین، رضای ارتکازی لول تف. الان رضایت هست، فقط ازش چه دارد؟ غفلت دارد. گفتیم رضای فعلی کافیه، رضای موجود در سقع نفس هم که موجوده، منتها الان بهش توجه ندارد، اونم کافیه. اما رضای تقدیری که باید بشینه فکر کند و برنامه ریزی کند، اون خلاف ظاهر ادله است. ایشون میفرماید گذشتیم که رضای تقدیری درست نیست، بر این خلاف ظاهر ادله است. کدوم تقدیری؟ تقدیری ارتکازی؟ آخه عبارت ایشون، ببینید شما، ببینید ما بحث صور را داریم میخونیم. ببینید ان یکون العقد مشروطا بالرضا المقارن الاعم من الفعلی و التقدیری به معنا کون المالک الراضیا على فرض التفاتی و الى ما فیه من المصلحه و لم یکن بالفعل راضیا بل کان کارها من جهت غفلته او جهله بالمصلحه. رضایت تقدیری که حتی با کراهت هم چی بسازد، ایشون میگه این رضا مهمه. میفرماد این ما گفتین درست نیست. معنه قد ینقلب المفسده مصلحتن، اون مفسده که اون فکر کرد میشه مصلحه. فلا معنا للکشف عن الرضا حین العقد، چطور کشف میکنیم که اون وقت بوده؟ اون وقت راضی نبود، کراهت داشت، چون مفسده میدید. الان مصلحت میبیند، کشف میکنه اون وقت رضایت بوده، با فرضی که اون وقت کراهت داشته و مفسده بوده است. اینم اشکال دوم. اشکال سوم، و ایزن لازمه جواز و تصرف مع العلم بالمصلحه للمالک و لم یعلم بها و بل و لم یجز الی الابد. من میدونم اگر مالک فکر بکنه و درست عقلش سر جاش بیاد به این داد و ستد راضیه، ولو هیچ وقت هم اظهار رضایت نکند. اگر شما رضای تقدیری رو کافی بدونید، باید اون داد و ستد چجور باشد؟ صحیح باشد. خانه مردم، زندگی مردم رو میفروشم، برای اینکه میدانم این اگه حواسش جمع بود، اگه درست فکر میکرد، اگه مخش درست کار میکرد، لرزیه. الان مخش درست کار نمیکنه، بگیم مانعی ندارد، یک عقل بیعو صحیح ها، این نمیشه بهش ملتزم شد، هرج و مرج لازم میاد. بل لا یمکن الالتزام به، برای اینکه هرج و مرج لازم میاد. و اما ثانی که بگیم یه امری شرطه که ما نمیدانیم چیه، فقط اجازه بعدی ملازمه وجودی با او دارد. یه امری شرطه که ما نمیدانیم، اینم قشنگ میگه سید رجمون بل خیب. آخه این دلیل نداره، خلاف ظاهر ادله. و اما ثانی فلن دعوا ان شرط امرون آخرون مجهولون لنا مقارنون للعقد رجمون بل خیب. آخه به چه دلیل میگی یه چیزی که ما نمیدونیم اون شرطه؟ من نو خلاف ظاهر الادله فانا ظاهرتون بل سریعتون، که رضا شرطه. میگه الا ان تکون تجارتن ان، شما میگین الا ان تکون تجارتن، از یه امری که ما نمیدونیم، مثل موضوع علوم که صاحب کفایه میفرماد موضوع علم اصول یه موضوعیه که ما نمیدونیم، انقدر میدونیم که موضوعات مسائل مصادیق او هستن. و اما ثالث، ثالث کدوم بود؟ ثالث تعقب بود، اینم اون روز اشکالش عرض کردیم، حالا تکراره. و اما ثالث فلذالک ایزن بل فی الجواهر انه مستلزم لمخالفت کثیره من القواعد. بگیم ها، بگیم نه رضا شرط نه اجازه، هیچی شرط نیست، نعم شارع رتب الاثر قرعه زده. و اما ثالث فلذالک ایزن بل فی الجواهر فکذالک ایزن، اونم باطله، بل فی الجواهر انه مستلزم لمخالفت کثیره من القواعد. شما بگی اصلا رضایت و اجازه شرط نیست، شارع اومده دو دسته کرده معاملاتا، یه دسته اجازه، بعدش گفته اینها مؤثر، اونا که نی غیر ما بدون اینکه اجازه چه داشته باشه تاثیر، عرض کردم شبیه واضح احکام الله تعالی است که ما بگیم جزافیه. به قول مرحوم راشد قدس سره بگیم خدا قرعه زده، یه سری حرام شده یه سری حلال شده، طبق مصلحت نبوده. میفرماد این مخالفه با قواعده، ولعل مراده از این قواعد قاعده عدم حل تصرف در مال غیر بدون طیب نفس، قاعده شرطیت رضا در عقود، قاعده تسلط ناس بر اموالشون. فتدبر. و اما تعقب، اشکال تعقب اولا خلاف ظاهره، تو ادله رضایت اومده نه تعقب به رضا، این خلاف ظاهر ادله است. این اولا. ثانیا تعقب به رضا قبل از رضا میشه باشه؟ به قول مرحوم سید انیاب اقوال که نی، نیشه قول که نی، این انتظار میخواد بشه، هنوز نیامده بگیم تعقب هست. تعقب به رضا احتیاج داره رضایت بیاد. یا آقای وایساده میخواد امام باشد، تا مأموم نیامده این امام است؟ امام جماعت نه، تا مأموم نیامده امام جماعت نی، انتظار امامت الجماعه نمیشد. یا آقای میخواد پدر باشد، تا پسر پیدا نکرده انتظار ابوت براش نمیشه. تعقب یه چیزی نیست که همینجوری بشه بگیم ما تعقب رو انتظام میکنیم. ایشون میفرماد شرطیت و تعقب خلاف ظاهر ادله است اولا، ثانیا عدول از شرطیت کر علی ما فر، باز میشه شرط متأخر، بر اینکه تعقب هم منوط به رضای بعدیه و رضای بعدی هنوز حاصل نشده، کر علی ما فر است. و ذالک لانه اذا جعلت الاجازه المتاخره شرطا يلزم مازکه، و اذا جعل الشرط وصف يلزم مازکر کذا اذا جعل الشرط وصف التعقب، تعقب همین اشکال تاخر شرط رو داره. و من المعلوم ان هذا الوصف اي وصف التعقب ليس امرا اعتباريا كانياب الاغوال بل له منشا انتزاع سيء، بلکه برای او یک منشه انتزاع صحیح است، تا منشه انتزاعش نیاد این مؤثر نیست. شبیه این که آروغ زدن گوسفندها میگن در گرمایش زمین و گازهای گلخانه‌ای مؤثره، حالا میخوان یه کاری بکنن که گوسفندها کمتر آروغ بزنن. این اخیراً یک کشفی شده که گوسفندهایی که آروغ میزنن، این آب بشره دیگه، و ما اوتیتم من العلم الا قلیل، ژاپن ظاهرن 80 میلیون گوسفند داره، اینا در گرما دست کمی از برای گازهای چی میگم گازهای گلخانه‌ای، اینا که آروغ میزنه این گوسفندها گازهای گلخانه‌ای به وجود میاره و برای گرمایش زمین مؤثره. دانشمندان به فکر افتادن که برای این آروغ زدناشون یه فکری بکنن کمتر آروغ بزنن، که یه جنایم پیدا کردن که اینا کمتر چی بشد، کمتر گرمایش پیدا کن. حالا اونجا اون علمه، اینجا این تعقبشه. تعقب نبود، شما هنو مأموم نیمده امام جماعتی؟ میگم شما هنو مأموم نیمده امام جماعتی؟ من یه وقت اینجا سویتی شروع کردم بگم، گوش بده، بارها گفتم اون طرف میگفتم روز اول 10-20 اومده، فرداش یه نفرم نیومد. خب من فردا دیگه مدرس نبودم، همون روز اول مدرس بودم، فرداش دیگه نیومد مدرس نبودم. توجه بفرمایید. که نداره. فالاتصاف الان به تعقب مشروط به وجود متأخر، فانه لولا لم يصح الاعتبار. و ان شلت فقلت ان التعقب الذي هو شرط سيء امر واقعي از لابد من تحققه، ولو لم یکن هناک من یعتبره و هو موقوف علی الوجود المستقبلی، تا اون نیاد تعقب انتزاع نمیشه. تعقب و تقدم و تأخر اینا امور متضاعفه هستن. فاذا لم یعقل شرط متأخر فلا فرق که شرط عقد ان یکون المشروط عقد العقد او الملکیه یا وصف تعقب مشروط به امر متأخر باشه، واضا واضا اون جدا. و اما وجه پنجم در بنای ایشون و هو الکشف الحکمی، به معنی القلب که بگیم از حالا برش میگردونه و ملک آقای مشتری قرار میدهد. 10 روز قبل فضولی کتابی را فروخته به کسی، مالک اصیل الان اجازه میکنه، میگیم الان این اجازه برمیگردونه از 10 روز قبل ملک آقای مشتری قرارش میده. این هم غیر معقوله. از لا از ما وقع لا یمکنو تغییرو از شیلا یقا عما وقع علی، من نو مستلزمون لاجتماع مالکین علا مال واحد. این مستلزمی که دوتا مالک یک مال داشته باشد، یه مال دوتا مالک داشته باشی، که اون مالک اصلی یکی هم اینی که الان براش به وجود میاد، از اون برش میگردونه ها، از اون روز بر میگردونه. وقتی بر میگردونه یه ملک اونه یه ملک این. اجازه بفرمایید. ظاهرن این اشکالای مرحوم، این اشکالای اینجاش وارد نیست. توجه بفرمایید. من بعد خدمتتون. ببینید من بعد خدمتتون. 4-5 روز فاصله شده. من بعد خدمتتون. این اشکالای ایشون وارد نیست. اشیلا ینقلب با اما وقع علی در حقایق درسته، در اعتباریات که مانعی ندارد، که در اعتباریات و در فیلم مانعی ندارد. فیلم آدم بیدار رو چیش فرضش میکنن؟ خواب فرضش میکنن. آدم خواب رو بیدار فرضش میکنن، پیره جوونش میکنن، جوون فیلمش میکنن. فیلم که مانعی نداره. اعتباریات لایق اما وقع علی وقعی ندارد، وقعش اعتباره. و اونجوری اعتبار کردن، حالا اینجوری اعتبار میکنه، گفت ما رو از مدرسه بیرون رفتیم. این اعتبارات که حرفا رو ندارد، که اعتبارش میکنه، این اعتبار. و اما اینکه میگه دوتا مالک نی، تا حالا اون مالک بود آقای مالک اصلی، به محض اینکه اجازه داد دیگه مالک نی، ملک آقای مشتری میشه و دو مالک در یک آن جمع نشده. فبقیه من الوجوه، من الوجوه الکشف، به معنا شرط متأخر، این که اشکال عقلی دارد. و کشف حکمی به معنا حکم، به ترتیب اثر کشف به قدر امکان، مع الالتزام بالنقل من حین الاجازه و نقل، مع الالتزام بالنقل من حین الاجازه و نقل الحقیقی، التزام به نقل از این اجازه و نقل حقیقی. و سیتزه ما هو الحق و از اینها فنتظر. حالا شیخ قدس سره الشریف رد کرده استدلال قائلین به کشف را. اگر یادتون باشد قائلین به کشف استدلالشون این بود که این آقا که عقد کرده بایع فضولی، مبی را همون وقت منتقل کرده به آقای مشتری، پس مالک اصیل که میاد اجازه میدهد همون عقد را اجازه میدهد. وقتی همون عقده میخواد اجازه بدهد، نتیجتاً باید بگیم کشف میکند که از اون وقت ملک آقای مشتری بوده. آقای بایع فضولی وقتی مبی رو منتقل میکنه به مشتری، معناش اینه بیع تو از الان. خب بیع تو از الان معنای ایجاب آقای بایعه. مالک اصیل میاد همون را قبول میکنه، یعنی همون بیعت من الان او رو قبول میکنه، نتیجهش میشد کشف. شیخ قدس سره به این حرف اشکال کردن، فرمودن که نه، زمان تو انشاء نی، اینجور نی که بگه من بیع میکنم از حالا، انشاء بیع میکند. بله، چون بیع یک امر زمانیه، در اون زمان بیع محقق میشود، نه اینکه قیدش باشد. زمان ظرف تحقق بیع و ایجابه، نه قید ایجاب باشد. وقتی ظرف تحققشه، بنابراین وقتی امضا میکنه بیع امضا میکنه، نه بیع از الان. این یک اشکالیه که مرحوم شیخ داره، دور و پرش را هم بحث کرده ها محول این اشکال از نقض و ابرام. مرحوم سید این حرف شیخ را قبول نداره، میفرماد که اگر نگوییم بیع تو معناش اینه که انشاء بیع کردم از الان، و از الان تو منشأ باشد، بیع تو از الان، اگر نگیم تو منشأ انصراف دارد به سوی او. و وقتی انصراف دارد به سوی او، او که میگه من امضا کردم بیع را، یعنی امضا کردم اون بیع آقای فضولی را. بیع فضولی چه بود؟ بیع تو از الان بود، روز شنبه گفت بیع تو، یعنی بیع تو از الان روز شنبه. حالا این در رو دیگه اجازه داده، همون را اجازه داده است. پس اگر زمان و من الان تو منشأ نباشد، لکن انشاء به سوی او انصراف دارد. وقتی انشاء به سوی او انصراف دارد، اجازه میاد او را تنفیذ میکنه. بنابراین باید قائل به کشف بشویم و بگیم اجازه کاشفه. این راهی برای این حرفی که شیخ زده اشکال میکنیش. بعد میفرماد اینی که شیخ فرمودن که در باب بیع انشا که میکنه، تو انشا از الان نیست، لکن چون ظرفش الانه، اون بیع در اون آن واقع میشد، بیع در اون آن واقع میشود. میگیم ظرف بودن هیچ نمیتواند نسبت به منشأ اثر بگذارد. میگه بعتو من الانم توش نی، روز شنبه میگه بعتو الکتاب، نه بعتو الکتاب من الان. شیخ میفرماد بله، چون بیع امر زمانیه، در این ظرف از زمان واقع شده، پس بیع در اون زمان هستش، ایجاب در اون زمانه، ظرفشه نه قیدش. خب اشکال اینه، مرحوم سید اشکالشون اینه، میفرماد این که شما میگید ظرفشه، پس هیچ دخالتی در باب منشأ ندارد. پس این معناش اینه ایجاب در اون وقتم، حتی در اون وقتم دخیل ظرفه، ولی ظرفیت هیچ دخالتی درش ندارد. بقیه بحث برای فردا انشاءالله.